بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 526 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آغاز سوره مؤمنون، سوره مکی که از لحاظ ترتیب 23 سوره قرآن میباشد، مشتمل بر 118 آیه بر اساس شمارش آیات قراء کوفه، و محور سوره مانند دیگر سوره های مکی به صورت کلی بر حقانیت عبادت الله عزوجل و باطل بودن عبادت هر ذاتی غیر از ذات باری تعالی می باشد. به شکل‌های مختلف به این مسئله پرداخته شده و آغاز سوره در بحث مؤمنین می باشد، سپس چگونگی خلقت انسان و برخی از آیات بزرگی که پروردگار متعال در جهان هستی قرار داده، زندگی پیامبران در این سوره مشاهده می شود، و در نهایت هم مسیری که بشریت خواهند داشت یا به سوی بهشت یا به سوی جهنم، و وجه تسمیه سوره به مؤمنون هم از سومین کلمه سوره گرفته شده، قد افلح المؤمنون. آغاز سوره با بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز هر سوره گفتیم، منظور این است که اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، شروع می کنم، قرائت می کنم این سوره را با استعانت به نام الله رحمان الرحیم. و رحمان و رحیم دو نام از نامهای پروردگار که هر یک بگونه ای دلالت بر رحمت بیکران الهی دارد. رحمان بودن پروردگار ایجاب می کند که تمام خلائق حتی کافرین هم از رحمت الهی بهره ببرند، در آن نعمتهایی که از این دنیا از آن استفاده می کنند. و رحیم بودن پروردگار یک رحمت ویژه و خاصی را می رساند به برخی از بندگان خود که اهل ایمان باشند. اولین آیه فرمود قد افلح المؤمنون. قد از جمله کلماتی است که برای تحقیق یک فعل بر سر آن وارد می شود، یعنی اگر این کلمه بر سر فعل ماضی وارد شد که غالبا هم بر فعل ماضی وارد می شود، فعلی که دلالت بر گذشته می دهد، به ندرت بر سر فعل مضارع وارد می شود، دلالت بر قطعی بودن مسئله می دهد، خصوصا زمانی که با لام توکید هم مورد تاکید قرار بگیرد. لقد اینجا دیگه تاکیدش به مراتب بیشتره. فعل افلح یعنی به فلاح رسید، رستگار شد. چه کسانی؟ المؤمنون. قطعا مؤمنون به فلاح رسیدند. و کلمه مؤمنون اسم فاعل از ایمان است، المؤمن جمع مذکر سالم، که البته مؤمنات هم شامل می شود. اصطلاحاً به این گونه کلمات میگن که مخرج غالب دارد، یعنی اینکه از مردها یاد می شود و زنها هم شامل هستند. در تمام آیاتی که الله عزوجل وعده به مؤمنین می دهد و مسلمین می دهد، قطعاً مؤمنات و مسلمات هم شامل است. پس هر زن و مردی که مؤمن باشد از این وعده الهی برخوردار خواهد شد. مؤمن چه کسی است؟ برخی از صفات آنها در آیات بعدی آمده، همه صفات آنها نیست، بارزترین صفات آنهاست. الذين هم في صلاتهم خاشعون. یکی از صفاتی که دارند کسانی هستند که در نمازشون خشوع دارند. خشوع یعنی اینکه وقتی که به نماز می ایستند از یک حالتی برخوردار هستند که لذت میبرند از آن نمازی که میخوانند. اصطلاحاً میگن خشوع و خضوع، یعنی اینکه احساس انکسار و خودشکستگی میکند در مقابل الله قهار و جبار. دیگه حرکات اضافی ندارد، سرشو نمیخارونه، گوششو نمیخارونه، چیزی تو نماز نمیخوره، خمیازه نمیکشه. اینها چیزاست با خشوع در تضاده. کسی که خاشع هست در نمازش، یعنی که کاملا غرق در عبادتش هست. یکی دیگر از صفات آنها، والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی هستند که از لغو، یعنی هر چیز بیهوده، به درد نخور، نه به درد دنیاش میخوره نه به درد آخرتش میخوره، از اینها معرض هستن، یعنی رویگردان هستن، بهش توجه نمی کنن. حالا سخن بیهوده باشه، کار بیهوده باشه. برخی ها متاسفانه اینقدر خود را درگیر سخنهای بیهوده میکنن، حتی توی اون صحبتهایی که ممکنه منجر به مشکلات و دعوا هم بشه، چیزی که میتوان به آسانی از کنار آن گذشت یا اینکه نشنفته گرفت، اصلا توجه نکرد، ولی میان روش حساسیت به خرج میدن و خود و دیگران را گرفتار میکنن. اهل ایمان کسانی هستند که از لغو اعراض دارند. این موضوع در آیات مختلف آمده، و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وقتی که سخن لغو را میشنون رویگردانی میکنن، توجه نمیکنن، و به خاطر همینه که جزای آنها، پاداش آنها در بهشت چیه؟ لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، همان گونه که آنها در این دنیا از لغو رویگردانی میکردن، در بهشت هم لغوی نخواهند شنید. سخن بیهوده در بهشت وجود ندارد، سخنی که منفعتی در آن نباشد وجود ندارد. یعنی اهل بهشت سخنان بیهوده ندارند، یا تسبیح و تقدیس، آنچنان که در روایات آمده که یلهمون التسبیح کما یلهمون النفس، یعنی همان گونه که ما چگونه نفس بهمون الهام میشه، نفس کشیدن، بی اختیار نفس میکشیم، حتی میخوابی 8 ساعت در خوابی نفس میکشی. اهل ایمان آنچنان در بهشت تسبیح و تقدیس به آنها الهام می شود، دیگه وقت اضافی برای کارهای بیهوده ندارند، بشینن جوک بگن، مسخره بکنن، این خبرها نیست. برای همینه که اهل ایمان در این دنیا هم از مجالس جوک و شوخی و مسخره خودداری می کنن. بلکه در برخی از روایات آمده که هر قومی که جلسه تشکیل بدن، نشستی داشته باشند، که در آن نشست نامی از الله متعال برده نشود، یعنی تسبیح و تقدیسی در آن نباشد، مانند کسانی هستند که از خوردن لاشه الاغ مرده بلند می شوند. چقدر خوردن لاشه الاغ مرده کراهیت دارد برای انسان، اینقدر مجالسی که در آن ذکر نباشد کراهیت دارد. حالا ما نمیگیم که تمام مجالس ما ایمان 100% است، گاهی اوقات به هر حال انسان به طبع انسان بودن با خانواده با فرزندانش جمع میشه، تفریحی میره، شوخی ممکنه بکنه، این شوخی ها در حد شوخی درست اشکالی ندارد، اما شوخی که در آن مسخره باشد، در آن تحقیر دیگران باشد، استهزاء به دین باشد، اینها دیگه شوخی نیست، نه شوخی بالاتره، ولی تفریح سالم اشکالی ندارد، مانعی در آن نیست. و آمده هم در روایات که اگر در پایان هر جلسه ای انسان بگه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، این بهش میگن کفاره مجلس، یعنی اگر در اون مجلس اشتباهی رخ داد، سخنی گفته شد که نباید گفته میشد، در حال انسان در معرض خطا است، همیشه ممکنه ناخواسته از اون خطایی سر بزنه، در این صورت با گفتن این ذکر و این دعا و خواندن این دعا کفاره اشتباهات اون مجلس خواهد شد. پس یکی از بارزترین صفات اهل ایمان کسانی هستند که از لغو و لهو و لعب چیکار میکنن؟ اجتناب میکنن و دوری میگزینند. والذین هم للزکات فاعلون، کسانی که فعل زکات را انجام میدهند، یعنی زکات را عملا و فعلا پرداخت میکنند. زکات مال یکی از ارکان اسلامه، در کنار نمازی که در آیه قبلی آمده بود که در آن نماز به خشوع و خضوع میرسند، حقی است که الله عز و جل در آن مالی که به تو داده از 100% گفته 2.5% بر بگردان. آیا شما راضی نمیشی یک شخصی الان بیاد بهت مثلا 10 میلیارد بده، 1 میلیارد بده، بگیم برای تو سر سال 2.5% من بر بگرد، راضی میشی یا راضی نمیشی؟ رو سرت میذاری، اینقدرم تشکر ازش میکنی، به دست و پاش میفتی، میگی خیلی ممنون، واقعا زحمت کشیدی. الله عز و جل این همه اموال داره به تو میده، میگه اگر به حد نصاب رسید، مساوی با 85 گرم طلای 24، و یک سال کامل هم بر این مقدار گذشت و افت نکرد، نگومد پایین تر، 85 گرم شما نشد 84 گرم، در این صورت سر سال بیا 2.5% بده به فقرا مستمندان، که باز هم وعده داده که اگر این کارو کردی من چند برابرشو در دنیا بهت برمیگردونم، اضافه بر آن اضعاف مضاعفی که در قیامت بهت میدم. خب این همه وعده، این همه خوبی به انسان، چند درصد مردم زکات میدن؟ متاسفانه خیلی ها پایبند نیستن، اگر هم پایبند باشن میبینی ناقص میدن، درست زکات نمیدن. پس یک از صفات بارز اهل ایمانی که به فلاح رسیدن اینه که زکات رو درست حسابی پرداخت میکنن، و این شکلی که از آنها خواسته شده. والذین هم لفروجهم حافظون، یکی دیگر از صفات معروف آنها اینه که پاکدامن هستند. اهل ایمان پاکدامن هستند. فروج جمع فرج به معنی شرمگاه، یعنی شرمگاه های خود را حفظ می کنند، پاک نگه می دارند، آلوده نمی کنند. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این استثناء بهش میگن استثناء منفصل اصطلاحا، یعنی اینکه حفظ فرج، حفظ شرمگاه دیگه در مقابل همسران خود، ازواج، و ما ملکت ایمانهم یعنی کنیزان. در حال انسان به طبع انسان بودن غریزه جنسی دارد، آن خالقی که در انسان زن و مردش غریزه جنسی قرار داد به عنوان یک نیاز، براش راه اشباع کردنش هم قرار داده، مانند گرسنگی. گرسنگی در ذات انسانه، همان اللهی که در من و شما حس گرسنگی قرار داد، برای ما غذا هم قرار داد، ولی بازم به ما گفته که از لقمه های حرام نخورید، از لقمه های حلال بخورید. نیاز جنسی هم مانند نیاز به غذاست، در هر انسانی وجود دارد، انسان سالم. و پروردگار متعال برای اشباع این غریزه راه حلال قرار داده، ازواج، برید ازدواج بکنید. او ما ملکت ایمانهم، یا اینکه کنیزانی که حالا در آن زمان بودن که الان نیستن، که کنیز نیاز به ازدواج هم ندارد، به محض اینکه کنیز یک مرد شد، به هر حال الله عز و جل حلال کرده که غریزه جنسی نیز از او گرفته شود. فانهم غیر ملومین، اینها دیگه مورد ملامت نیستن، یعنی اگر کسی بیاد اینا رو ملامت بکنه، با الله متعال داره مخالفت میکنه. امروزه کسانی هستن میگن این چه قانونیه، یعنی چی یک مرد واسه که از کنیزش استفاده جنسی ببره ملامت میکنه، در حالی که الله عز و جل میگه فانهم غیر ملومین، اینا مورد ملامت نیستن. این میشه مخالفت با حکمی که الله عز و جل صادر کرده. به هر حال بندگان بندگان الله متعال است، و الله عز و جل هر چه را که بخواهد حلال میکند و هر چه را که بخواهد حرام میکند، و بنده باید پایبند باشد و بگه سمعنا و اطعنا، نه اینکه به محضی که شنید قد علم کند در مقابل دستورات الهی و جبهه بگیرد. فمن ابتغى وراء ذلك، هر کسی که به دنبال راه دیگری غیر از این دوتا باشد، کلمه ابتغى یعنی بخواه، خواست یعنی دنبالش، دنبال چیز دیگره. وراء ذلك یعنی غیر از این دوتا، این راه حلی که الله عز و جل قرار داده. فاولائک هم العادون، اینها کسانی هستن که از حدود الهی چی کردن؟ تعدی کردن. عادون به کسانی گفته میشه که عبور میکنن از حدود الهی، که معمولا دیگه زنا میشه این کار. پس ازدواج صحیح و داشتن کنیز، این دوتا راه حل درسته. از دیگر صفات اهل ایمان چیه؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی هستند که اماناتشان را و عهد و پیمان هایی که بسته اند رعایت می کنند. کلمه راعون جمع مذکر سالم از راع می باشد، یعنی رعایت کننده، یعنی پایبند بهش. حالا امانات چیه؟ در قرائت دیگران لامانتهم هم خوانده شده به صورت مفرد. آن چیزهایی که به شما سپرده شده. در سوره احزاب آمده که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت رو بر آسمان و زمین و کوه و نه عرضه کردیم، همه ابا برجیدن گفتن ما قبول نمی کنیم، انسان قبول کرد. در تفسیر عبدالله بن عباس آمده که منظور از امانت در اینجا فرائض الهی است، واجبات. نگفته که لامانات الناس، گفته لاماناتهم، امانات خودشون، یعنی آن اماناتی که به خودشون واگذار شده امانت داری میکنن، یعنی واجبات را ضایع نمیکنن، نماز را ضایع نمیکنن، توحید را ضایع نمیکنه، نماز را ضایع نمیکنه، زکات را ضایع نمیکنه، روزه را ضایع نمیکنه، پایبند به واجبات دینی، چیزایی که الله عزوجل ازش خواسته به عنوان دین انجام بده. حالا در ضمن آن امانتداری معروف و مشهور هم وارد میشه که اگر یک کسی چیز امانتی در ذهن نگهدار خیانت نکنه، چون انسان مؤمن امانت داره. از کجا امانت دار شد در حق مردم؟ از آنجایی که قبل از آن امانت دار چی بود؟ امانت دار واجبات الهی بود. برای همینه که مردم معمولا اگر کسی دیدن که بیدین هست چیزی به عنوان امانت نزدش نمیگذارن، میگه این خدا ترسی نداره، فردا مالمو میخوره، هیچ مدرک و دلیلی هم نداره. مردم به طبع به دنبال کسانی هستن که دیندار باشن، چون میگه این انسان دینداره، یعنی این که امانتهای الهی رو داره رعایت میکنه، پس 100% امانت منم نگه میداره و ضایع نمیکنه. و اما عهد و پیمان که معروفه، یکی از آیات منافقین امانت عهد شکنیست، پیمان شکنیست. وقتی شما با یکی عهد و پیمان بستی، حالا این عهد و پیمان ها چه در بین مؤمنین خودشون باشه چه در بین مؤمنین و کفار باشه، عهد و پیمان صلح که با همدیگر درگیر نشن، مدت زمان هم براش مشخصه، حتی چکی که تاریخ داره یک عهده، یعنی شما داری عهد میبندی به کسی که چک میدی که من در فلان تاریخ اینو برات پولش میکنم، عهد دیگه. همه اینها عهد و پیمانه به شکل‌های مختلف. انسان ممکنه با خودش عهد و پیمان ببنده، ممکنه با برادرش، با همسرش، با فرزندانش عهد و پیمان ببنده. همه اینها نیازی به رعایت داره، و الا که مسخره میشه. امروز عهد ببندی فردا بشکنی، امروز عهد ببندی فردا بشکنی، بازیچه میشه. و مردم به صورت اجتماعی نیاز به عهد و پیمان دارن، و الا زندگی با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد شد. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، در قرائت دیگران خوانده شده علی صلاتهم به صورت مفرد. این مفردها دلالت بر جمع میدهد، چون مفرد مضاف افاده جمع میکند، مثل اذکروا نعمت الله علیکم، مگه یه نعمته؟ نعمت الله قابل شمارش نیست، ولی مفردیه که مضاف واقع شده افاده جمع میکند، یعنی اذکروا نعم الله. خب کسانی که بر نمازهای خود محافظت دارن، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، سوره بقره هم آمده بر نمازاتون محافظت بکنید. محافظت بر نمازهای پنجگانه، پنج نماز واجب داریم، بقیه نمازها دیگه واجب نیستن، حتی وترش که این همه تأکید بر آن هست واجب نیست، مستحبه. وقتی میگیم واجب، حالا ما واجب و فرض رو یکی میدونیم، تفاوتی بینشون قائل نیست. خواندنش خیلی خوبه، برش تأکید زیاد شده، ولی الله عز و جل فرمود فرمود هی خمسون و هی خمسون، پنج نماز در مقابل پنجا نماز. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خمس صلوات فرضهنه الله فی یوم و لیله، پنج نمازی که در شبانه روز الله عز و جل واجب گردانده. دی ما واجبی بعد از آن نداریم. این نمازها که شامل نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح میشه، حالا به ترتیب این طوری است، از ظهر شروع میشه، اولی ظهره، بعضی اضافه میکنن اولی صبحه، اولین نماز ظهره. نمازهایی هستن که در اوقات معینی با یک صفات مشخصی ادا میشن، اظهار بندگی است در آن. بنده میاد میسته، حالا نماز ظهر در وقت زوال خورشیده، نماز عصر بعد از اینکه تقریبی بین مغرب و زوال اون فاصله نصف بشه تقریبا، حالا در اصطلاح فقها میگن زمانی که سایه هر چیزی به اندازه خودش بشه، در این وقت نماز عصر خوانده میشه قبل از اینکه خورشید زرد بشه و ضعیف بشه. یعنی نماز عصر را باید در لحظاتی خواند که هنوز آفتاب سفید و تنده، هنوز قدرت و قوت داره، این وقتی که پیامبر نماز عصر میخونده. اما تا هنگام غروب آفتاب برای کسانی که اهل عذر باشن و عذر آنها برطرف شود، شخصی فراموش کرده نماز عصر خونده، یک دفعه 10 دقیقه به مغرب یادش میاد که ای دل غافل که من نماز عصر نخوندم، این باید بره در همان لحظه بخونه. یا کسی خواب رفت بیدار نشد، جلو مغرب بیدار شد، اینها بهش میگن اهل عذر، کسانی که عذر آنها برطرف میشود در همان لحظه میخوانند. اما کسی که عذری ندارد باید نماز عصر را قبل از اینکه آفتاب ضعیف و زرد بشه بخواند. و اما نماز مغرب که بعد از غروب آفتابه، که پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه بلا فاصله بعد غروب آفتاب میخوانده، یعنی هنوز هوا روشن بوده، حتی طوری بوده که وقتی نماز تمام میشده یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم میگن که اگر تیری از کمان پرت میکردیم جای افتادن تیر را میدیدیم که کجاست، یعنی هنوز قدرت بینایی وجود داشت. درسته که وقتش تا پایان شفق قرمز رنگ ادامه دارد، ولی سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بر این بوده که در اول وقت میخوانده. نماز عشا هم که مشخصه بعد از رفتن قرمزی غروب در آسمان و تا نیمه شب ادامه دارد، برای کسانی که اهل عذر نیستن. نیمه شب میشه چیده در حدود ساعتهای 10:30، تابستون تا زمستون بالا پایین میشه. این برای کسی که عذر نداره، اما کسی که عذر داره تا اذان صبح وقتش ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر شما عذری نداری نماز عشا تو به تأخیر انداختی، رفتی عروسی، رفتی بازار، رفتی نمیدونم کجا، گفتی حالا تا صبح وقت است، نه تا صبح وقت نیست برای شما، تا نمیشب وقت است. در الله و در غیر این صورت شما نماز را ضایع کردی از وقت خودش. ما نماز صبح هم که با طلوع فجر شروع میشه و تا قبل از غروب آفتاب هم ادامه، تا قبل از طلوع آفتاب ادامه داره، که معمولا پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول وقتش میخوانده و تا وقتی که سلام میداده هنوز هوا تاریکی داشته، تاریکی با روشنایی قاطی بوده، اصطلاحاً بهش میگن گرگومیش بوده، این حالت بوده. خب این میشه محافظت از لحاظ وقتی بر نمازهای پنجگانه. اما از لحاظ کیفیتی به آن شکلی که از ما خواسته شده بخوانیم، مردها باید با جماعت در مساجد بخوانند. این که بگه من تو خونم میخونم، تو دفتر کارم میخونم، پس مسجد برای چی درست کردن؟ پس حی علی الصلاه برای چی کسی گفته میشود؟ اگه قراره همه تو خونه هاشون بخونن که مساجد تعطیل میشه، و این تضاد داره با این چیزی که الله عزوجل در قرآن گفته فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که الله جل اجازه بنای آنها را داده، بایستی که رجال مردانی بیان در این مساجد نماز بخوانن. و به همین دلیل قول صحیح در مسئله اینه که خواندن نماز جماعت در مساجد واجب است، واجب است، مگر اینکه عذری وجود داشته باشد ساقط شود. این از لحاظ کیفیتی است، نماز از خشوع و خضوع برخوردار باشد، سرسری و تند نباشد. اینها همیشه محافظت بر نماز. در سوره مریم آمده آنچنان که در تفسیرش گذشت، فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاه، بعد از پیامبران الهی کسانی آمدند که نماز را ضایع کردند. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌فرماید که ضایع کردن نماز با ترک کردن نماز فرق می‌کنه. ضایع کردن نماز به اینه که آنچنان که از تو خواسته شده نمی‌خوانی، می‌خوانی، ولی آنچنان که ازت خواسته شده نمی‌خوانی. این میشه ضایع کردن. مثلا به شما میگن درخت رو آب بده، شما درخت رو آب میدی ولی آنچنان که ازت خواسته شده آب نمیدی، درخت خشک میشه. بهت میگن نظافت کن اینجا رو، تمیزش کن، تمیز میکنی یا یه دستی میکشی، ولی کثیفی هنوز باقی است. سرسری انجام دادن کارها یعنی ضایع کردن آنها. در نزد هیچ احدی هم کار سرسری قابل قبول نیست، در نزد الله عز و جل که از باب اولا قابل قبول نیست. این چه کاریتی داری میکنی؟ در سوره ماعون فرمود فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نماز گذار. نماز میخونه ها، مصلی اسمشه، اسمش مصلی است، نماز میخونه، با این وجود وای بر او. الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از نماز خودشون غافلن. بعد از وقت میخونه، میگه الان ول بکن، الان نماز صبح هر روز خدا قضا، هر روز یک بار هم نشونه نماز صبح در وقت بخونه. این میشه ضایع کردن نماز. برادر داری میخونی ولی نه اونطوری که ازت خواسته شده. حالا درسته اگر انسان خواب افتاد اهل عذر میشه، ولی دیگه قرار نیست انسان طول عمرش اهل عذر باشه. بیان شد نمازهای دیگه هم معلوم نیست چه جوری بخونه. اگر رب گردش نمیخونه، میگه حالا برمیگردم خونه همه رو با هم میخونم، خدا که بخشنده است، حالا بنده داره سخت میگیره. بره عروسی میگه آرایش کردم، وضو هم ندارم، حالا میخوام وضو بگیرم، آرایش هم خراب میشه دیگه، زشت میشه، نمیشه. حالا بعد میرم خونه، خدا که سخت گیر نیست، اینا شیخام الله سخت میگیرن. خب این گونه داره برای خودش توجیه میکنه. اینها میشه ضایع کردن نماز. نماز میخونه ولی آنگونه که ازش خواسته شده نمیخونه. این گونه افراد الله عزوجل در شأنشون گفته فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. کارتو درست انجام بده، با کیفیت انجام بده. اما تارک نماز کیه؟ اصطلاحش میگن تارک الصلاة. حالا در این زمینه هم بگیم وقتی که شب خیلی تاریک باشه میگن تاریک الصلاة. این اصطلاح اشتباه است، اصلش تارک الصلاة یعنی کسی که نماز را ترک کرده. بعد از بس در زمانهای گذشته انسانی که نماز را ترک میکرد به عنوان انسان بد در جامعه شناخته میشد، انسان ترسناک، این نماز نمیخونه، در این اندازه وحشتناک بود. اومدن شب تاریک ترسناک رو به انسان تارک الصلاة تشبیه کردن. برای همین میگن شب تاریک الصلاة. حالا این دیگه بعدا شده تاریک به زبان فارسی، در اصل تارک الصلاة یعنی شب اینقدر ترسناک و سیاه، مانند انسانی که نماز را ترک کرده. این گونه است. در زمانهای گذشته اینطوری بود. الان چی؟ الان برو دنبال نمازخون بگرد، برو دنبال همونایی بگرد که الله عزوجل در شأنشون گفته فویل للمصلین، اونا هم پیدا نمیشه، به زحمت پیدا میشه. خب اینها مصیبت هاییست که دیگه وارد شده. به هر حال یکی از بارزترین صفات اهل ایمانی که به رستگاری رسیدن اینه که نمازهای پنجگانه خود را آنگونه که ازشون خواسته شده ادا میکنن. سپس فرمود اولئک هم الوارثون، پاداش آنها را ذکر کرد. گفتیم اینها صفات بارز آنهاست. اما مؤمن به اصطلاح در علم اعتقاد به چه کسی گفته میشه؟ خود پیامبر صلی الله علیه وسلم توضیح داده، یؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و بالقدر خیره و شره. این میشه مؤمن. انسان مؤمن کسی است که ایمان داشته باشه به الله متعال، هم وجود الله، هم ربوبیتش، هم الوهیتش و هم اسما و صفاتش. این میشه ایمان به الله عز و جل. ایمان داشته باشه به ملائکه الهی، تمام ملائکه. ایمان داشته باشه به کتابهای آسمانی که نازل شده، چه قرآن چه غیر قرآن، تورات و انجیل هم از نزد الله عز و جل نازل شده، ما ایمان داریم بهش. بله باورم اونم اینه که مورد تحریف یهود و نصارا قرار گرفته، ولی اصل کتاب نازل شده. ایمان داره به رسول، پیامبران الهی، چه آنهایی که اسمشون رو میدونه چه آنهایی که اسمشون رو نمیدونه، به همه ایمان داره. لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ یک از رسول هم تفریق قائل نیستیم، به همه ایمان داره. ایمان داره به روز آخرت و ایمان داره به قضا و قدر الهی، چه خیرش و چه شرش، همه چیز به تقدیر الهی است. انا خلقنا کل شیء بقدر، همه چیز را بر اساس قدر آفریدیم. و در احادیث صحیح هم آمده که قبل از اینکه خلقت جهان هستی صورت بگیره، الله عز و جل مقادیر همه چیز را تا روز قیامت نوشته، همه چیز، کیا میان، کی بهشتی میشه، کی جهنمی میشه. ما به عنوان سبب میایم تو این دنیا نقش ایفا میکنیم، و الا پروردگار متعال همه چیز را نوشته. این میگن تقدیرات الهی. پس اینا میشه ارکان ایمان، شش رکن دارد که هر کسی که بانها باور و اعتقاد داشته باشه بهش میگه مؤمن. و مسلم هم به کسی گفته میشه که به ارکان ظاهری اسلام پایبنده، شهادتین، نماز، زکات، روزه، حج، اینا میشه ارکان اسلام، پایبنده به این ارکان. اینها فرمود اولئک هم الوارثون، اینها کسانی هستن که وارث هستن. وارث چی چیزی؟ چی چیزی را به ارث میبرن؟ الذین یرثون الفردوس، کسانی که فردوس را به ارث میبرن. فردوس چیه؟ فردوس نام بهشته و گفته شده به صورت خصوصی بهترین جای بهشته، چون بهشت هم درجاته. اون کسی که دم در بهشت جاش میدن تا اون کسی که در بالاترین و بالاترین مقامهای بهشتی است تفاوت بسیار زیاد دارن با هم دیگر. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم در وصف مجاهدینی که فی سبیل الله شهید میشن چه گفته؟ گفته برای آنها 100 درجه در بهشت وجود دارد که فاصله هر درجه تا درجه بعدی به اندازه فاصله ما تا دورترین ستاره است که ما در آسمان میبینیم، و هر چقدر بالاتر کیفیتش بیشتره. و گفته شده فردوس بالاترین جا در بهشته، اینها وارث آنجا هستند. هم فیها خالدون، در آنجا خالد یعنی جاوید هستند، برای همیشه میمانند. لا یموتون، نه در آنجا میمیرند، و ما هم منها به مخرجین، نه از آنجا اخراج میشن، و نه نعمتهای بهشتی تمام میشه. ما لها من نفاد، اصلا نعمتهای بهشتی تمام شدنی نیست. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، یعنی هر بار یک رزقی براشون میارن تمام نمیشه، همیشه است، همیشه یه، همیشه یه، همیشه، هر چقدر فکرش بکنی تمام نمیشه. در چنین جایی برای همیشه میمانند، و بهشت هم تمام شدنی نیست و از بین نمی روند. تصورش خود البته سخته، برای عقل ما بشر سنگینی می کنه. این همیشه یه، همیشه یه، همیشه نی تا کی؟ حالا وای به حال اونه که تو جهنم باشه. سپس پروردگار متعال پرداخت به مراحل خلقت انسان که دلالت بر قدرت عجیب پروردگار در این پروسه میدهد که یک انسان چگونه به دنیا میاد، چگونه تولید میشه، و چه کسی این کار را انجام میدهد. و مراحل رشد انسان که یکی از شگفت آورترین مراحل خلقت هست چگونه صورت میگیرد که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.